خب همراهان عزیز و ارجمند، زمان داره به سرعت میگذره و ضمن سپاس بسیار از همراهی صمیمانه شما تا این لحظه و این قسمت از برنامه ها در بخش نخست، امیدوارم که نه تنها تا پایان این بخش بلکه در سایر بخش ها و برنامه های رادیو فرهنگ این همراهی رو ادامه بدیم و باعث افتخار ما و همکاران ماست که در خدمت شما بزرگواران باشن. میگن زندگی شریک کردن آدم ها در زیباترین صحنه هاییست که از پس پنجره میبینی، مهر و محبت و دوستی و عشق. ابر دریای سخاوت بردوش، باد حامل رحمت و احسان و امید، ماه فانوس ره گمشدگان، در کلام خورشید رویش و سبزی و شور، زندگی گرمی نور و فلک مزرعه‌ای پرباران، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند. ابرها در حرکت، خانه ها ساکن. کاشکی ابرها ساکن بودند و خانه ها در حرکت. باغ ها ساکن، بادها در حرکت. کاشکی بادها ساکن بودند و باغ ها در حرکت. نوبتی هم باشد، نوبت خانه و باغ است که گشتی بزنند. در دلت نور امید، در سرت شور بهار، هر دم از غم آزاد. آرزویم همه عمر، هر دلی دور ز غم، هر خرابی آباد. خب فرصت زیادی نداریم دوستان عزیز، ضمن سپاس بسیار از لطف و بزرگواری شما، از همراهی صمیمانه‌تون با بخش نخست برنامه‌های رادیو فرهنگ که ما فرصت داریم یک برنامه دیگر رو به شما دوستان تقدیم بکنیم با عنوان آخرین برنامه، که امیدوارم این رو هم بشنوید و مورد توجهتون قرار بگیره. ضمناً از دوستانی که از طریق 30558 پیامک ارسال کردن لطف فرمودن متقابلا ازتون ممنونیم. پس بشنوید کیمیای کلمات رو.
برنامه‌ای که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم، برنامه که هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ. این برنامه اختصاص داره به معرفی، تحلیل و نقد کتاب‌های در حوزه متون کهن فارسی. به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی در این برنامه قرار هست که صحبت بکنیم راجع به کتاب خلاصة الاشعار فی الرباعیات با گردآوری ابوالمجد مظفر تبریزی با تصحیح و تحقیق سید محمد عمادی حائری. آقای دکتر گنابادی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیزم در رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختم، در خدمتون هستم.
متشکرم. در ابتدای کلام صحبت بفرمایید راجع به گردآورنده این کتاب و در ادامه راجع به مصحح این کتاب.
بله، عرض کنم خدمتون که این کتابی که ما امروز میخوایم راجع بهش صحبت کنیم، خلاصة الاشعار فی الرباعیات، بخشی است از یک کتاب بسیار بسیار ارجمند.
بله.
و بی نظیر به نام سفینه تبریز که از روی نسخه خطیش عکس گرفته شده، منتشر شده و این سفینه تبریز در برگیرنده چندین کتاب هست. گردآورنده اون آقای ابوالمجد تبریزی که در واقع دو تا مقاله، یکی استاد نصرالله پورجوادی درباره عرفان اصیل ایرانی در سفینه تبریز نوشتن که اونجا به ابوالمجد پرداختند، و دیگری مقاله است نوشته زنده یاد استاد عبدالحسین حائری با نام سفینه تبریز. و این سفینه تبریز در واقع سالها مورد مطالعه مرحوم استاد عبدالحسین حائری قرار می گرفت و در واقع ایشون پیداش کرده بودن این نسخه ارزشمند کم نظیر رو. ابوالمجد در واقع گردآورنده این نسخه است. پدر ابوالمجد و پدر بزرگش، یعنی پدر بزرگش میشه ملک مظفر تبریزی که از بزرگان و اعیان تبریز بوده، در مجموعه رباعیات نزهت المجالس که ما قبلا به این نزهت المجالس پرداختیم،
بله،
یک رباعی به نام مظفر تبریزی اومده که معلومه که ایشون شاعر بوده. بعد پسرش صدرالدین مسعود ابن مظفر، اون هم از رجال و دبیران تبریز بوده در دوره ایلخانان، شعر میگفته. تو همین کتاب خلاصة الاشعار یک رباعی از صدرالدین مسعود مظفر یعنی پدر ابوالمجد نقل شده. اونجوری که آقای عمادی حائری مصحح خلاصة الاشعار نقل کردند، بله، از سفینه تبریز اینجوری برمیاد که ابوالمجد در ریاضی، حدیث، تاریخ، ادب در نزد بزرگانی که در تبریز بودن در اون زمان، یعنی قرن 7 و 8 و 9 که تبریز در واقع یکی از مهمترین مراکز فرهنگی ایران بوده، پیش اکثر بزرگان شهر تبریز درس خونده، کسایی مثل بهادین حیدر کاشی، جلال الدین عبدالحمید عتیقی و معروفترینشون شیخ محمود شبستری. آقای ابوالمجد ضمن این که این سفینه تبریز رو، کتاب‌های رو در این جمع کرده، خودش اونجا تحریر کرده، آثاری رو هم که خودش داشته به زبان فارسی در اونجا آورده. از جمله یک رساله‌ای داره در عروض به نام کافیه، مل عروض و القافیه، مناظره نظم و نثر رو داره، مناظره سمع و بصر رو داره، یک رساله موجزی هم در علم اعداد داره که نشون میده تبحر ایشون رو در این علم، و کتابی با نام حکومت علی، رساله‌ای در همون سفینه تبریز، و همین خلاصة الاشعار فی الرباعیات. آقای ابوالمجد اینجوری که آقای حائری نقل کردند در سال 715 یعنی قرن 8 715 18 سالش بوده، این رو در مقدمه کافی آورده. پس با تولدش در حدود 697 اواخر قرن هفتم باشه و تا 736 یعنی قرن هشتم که مطالبی رو به سبینی تبریز اضافه کرده و تاریخ زده در قید حیات بوده. و مهمترین چیز همین سفینه تبریزی است که ایشون به جا گذاشتن و کاری بسیار بسیار ارزشمند و پر از اطلاعات ادبی، فرهنگی، تاریخی و علمی است که حالا در قسمت بعد به این کتاب خلاصت الاشعار فی الرباعیات و سنت این نوع کتاب ها خواهیم پرداخت.
سپاس از شما جناب دکتر بهرام پروین گنوادی و توضیحات بسیار ارزشمند و مفید شما. درود بر شما شنوندگان عزیز و محترمی که با ادامه برنامه کیمیای کلمات ما رو همراهی می‌فرمایید. کیمیای کلمات دریچه ایست به سوی آشنایی با متون کهن فارسی و مؤلفان این کتب. در این برنامه به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی صحبت می‌کنیم راجع به کتاب خلاصه الاشعار فی الرباعیات با گردآوری ابوالمجد مظفر تبریزی با تصحیح و تحقیق سید محمد عمادی حائری. در بخش قبل آقای دکتر گنابادی صحبت کردن راجع به گردآورنده این کتاب و همینطور مصحح این کتاب. در این بخش آقای دکتر اگر موافق باشین راجع به محتوای کتاب صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم قبل از اینکه ما به محتوای کتاب بپردازیم باید بریم ذکر این نکته.
بله.
واجبه که بگم ببینید رباعی رو شمس قیس رازی و بسیاری از محققان اختراع ایرانی ها می دونن. یعنی قالب رباعی رو اختراع ایرانی ها می دونن و در واقع معتقدن که این قالب رباعی از ترانه های عامیانه که یعنی ساختارش از اون گرفته شده با هر روز تطبیق داده شده، 12 تا وزن مختص به خودش داره و اسم دیگه که روش می زارن غالبا ترانه است چون از اونجا گرفته شده، یه قالب کاملا ایرانیه. بعد از ادبیات فارسی، از زبان فارسی این قالب به عربی رفته.
بله.
و جالبه که ما اسمی که گذاشتیم روش رباعیست، یعنی واژه عربی. عرب ها که این رو از ما گرفتن اسمشو گذاشتن ادو بیت،
نوع
فارسی. بله. نوع فارسی بیت عربی، الف و لام سر دو گذاشتن ادو بیت و در اونجا این قالب رواج پیدا کرده، قالب مهمیه. اما در زبان فارسی ما وقتی تقسیم بندی میکنیم دوره های سبک های ادبیمونو، مثلا در سبک خراسانی رو ما دو دسته میکنیم. یه بخشش بخش اول دوره سامانیانه که در اون دوره قالب مسلط علاوه بر قصیده مثنوی هم هست، چون زمانی بوده که ایرانی‌ها داشتن قصه های کهن خودشون رو، فرهنگ کهن خودشون رو در قالب مثنوی زنده می‌کردن و قصیده که یه قالب درباری، قالب مسلطه.
نه.
اما در بخش دوم سبک خراسانی که دوره غزنویان هست و بخشی از سلجوقیان، قالب مسلط قصیده است. در سبک عراقی و آذربایجانی باز قالب مسلط غزله و در سبک هندی هم قالب مسلط غزله. بقیه قالب های شعر فارسی در کنار غزل هستند، مثلا مثنوی، قصیده، همین همه وجود داشته در تاریخ ادبیات فارسی، منتها گاهی برجسته تر بودن گاهی کمتر بهشون پرداخته شده. اما رباعی اوجش در قرن 6 و 7. مرحوم زنده یاد دکتر محمد امیرریاهی که نزهت المجالس رو در رباعیات تصحیح کردند و پیدا شدن نزهت المجالس نسخه خطیش مطالعات ما رو درباره رباعی خیلی افزایش داد. ایشون معتقده که قرن ششم و هفتم عصر رباعی است. در مقدمه کوتاهی که آقای عمادی حائری بر این کتاب نوشته، یعنی آقای عمادی حائری اومدن خلاصت الاشعار رو از دل سفینه تبریز در آوردن،
بله،
تصحیح کردن. چون مؤلف کتاب خود ابوالمجد بوده، مؤلف خلاصت الاشعار، و خودش هم توی سفینه تبریز این رو تحریر کرده، خب طبیعتاً ما فکر میکنیم که خب دیگه مؤلف خودش نویسنده، کاتب و تحریرش با خود مؤلف بوده، این کمتر غلط داره تا اینکه یه کاتبی که غالبا کم سواده یا شاید گاهی بی‌حوصله است بخواد تحریرش کنه. غلط. اما یه مسئله است که این خطش خط دشواری است و دشواری‌های بسیاری داشته که آقای حائری به خوبی این رو تصحیح کردن و مقدمه کوتاه و خیلی عالمانه بهشون نوشتن. آقای عمادی حائری عضو بنیاد دایره المعارف اسلامی هستند، جوان بسیار فاضل، دقیق و شایسته ای هم و مقدمه بسیار کوتاه ولی دقیقی نوشتن. در این مقدمه توضیح میدن که قرن ششم و هفتم عصر رباعی و در دیوان شاعران این است، مثلا عطار، مولوی، مخصوصا کمال الدین اسماعیل، انوری، سنایی، خاقانی، اینا رباعیات بسیاری هست. عطار که خودش اصلا رباعیاتش، یعنی اولین کسی که رباعیاتش یه دفتر جداگانه شده به عنوان مختارنامه. مولانا در غزلیات دیوان کبیر یا غزلیات شمس 1983 رباعی داره، کمال الدین اسماعیل 867 تا، انوری 476 تا، سنایی 400 خورده و خاقانی 297 رباعی داره و این نشون میده که علاقه مندی شاعران به سرودن رباعی در قرن ششم و هفتم بیش از شاعران دیگه است و با دشواری هایی که رباعی داره که شما باید در مصرع اول و دوم طرح موضوع کنید، در مصرع سوم مسئلتون استدلال کرده باشید، آماده باشه، در مصرع چهارم اون مطلب رو در ذهن و ضمیر خواننده فرو بکنید.
بله.
مرحوم سید حسن حسینی یه تعبیر جالبی داشت، میگفت بیت اول مثل رباعی، مثل بازی والیباله، بیت اول رباعی مثل اون دریافت توپ از طریق بازیکنای یه تیمه.
بله.
بیت اول میشه دریافت توپ، مصرع سوم مثل اون پاسیست که پاسور میده و مصرع چهارم مثل اون آبشار یا اسپکیست که بازیکن میزنه و توپو تو هم
داره. درسته.
بخاطر همین رباعی در طول زمان تغییرات شکلی که پیدا کرد به اینجایی رسید که در مصرع چهارم باید اون پتک و شاعر فرود بیاره و مطلب تو گوش خواننده زنگ بزنه و تو ذهنش فرو بره. اینی که یه قالب خاصیست، قالب خاصیست و مهمتر از همین که شما باید بتونید تو چهار مصرع تمام حرفتون رو با ایجاز خاصی بزنید.
دقت نظر بالایی میخواد،
دقت میخواد، ایجاز میخواد و بله، بیشتر از همه توانایی در شاعری.
درسته. سپاسگزارم از شما جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. دوستان عزیز شنونده، همچنان در کنار شما هستیم با ادامه برنامه کیمیای کلمات.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید. بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
رادیو رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
درود بر شما شنوندگان عزیز و محترمی که همچنان همراه برنامه کیمیای کلمات هستید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. کیمیای کلمات در واقع پلیس به سوی درود بر شما که همچنان با این برنامه همراهی میکنید. در کنار آقای دکتر بهرام پروین گنابادی صحبت میکنیم. در بخش پایانی این برنامه راجع به کتاب خلاصه الاشعار فرباعیات گردآورنده ابوالمجد مظفر تبریزی با تصحیح و تحقیق سید محمد عمادی حائری. آقای دکتر گنابادی در خدمت شما هستیم و در این بخش پایانی ازتون میخوایم که علاوه بر مطالبی که قرار هست مطرح بکنید راجع به محتوا و فصل بندی این کتاب چند ربایی هم برای ما بخونید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که در این مقدمه آقای عمادی حائری شرح میدن که ما در واقع ربایی نامه هامون دو شکل داره، به دو دسته تقسیم میشه. یکی این که ربایی نامه هایی هستند که مختص یک شاعرن، مثل رباعیات عطار، مثل رباعیات عطار که مختارنامه نام گرفته، یک رباعیات یک شاعر 2088 رباعی که فقط مال عطار هست، سرودی عطار هست، در مختارنامه اومده. دسته دوم رباعی‌نامه هایی که مال چندین شاعر رو در بر میگیره، معروف و غیر معروف، و این خیلی مهمه که اینها بیشتر در حوزه غرب ایران، یعنی در تبریز و اونجایی که قبلا بهش در تقسیم بندی جبال میگفتن، در غرب ایران آذربایجان جمع آوری شده و خیلی خیلی کمک کننده است به فهم تطور شعر فارسی و مفاهیمی که اونجا بوده. از جمله مثلا نزهت المجالس، سفینه کهن رباعیات و مجمع رباعیات و همین خلاصه الاشعار فرباعیات که همه اینها در واقع به نوعی محصول غرب سرزمین عزیزمون ایران هستند و در برگیرنده بهترین رباعیات در با یک تقسیم بندی موضوعی خیلی جالب.
بله.
که مثلا این رو با حالا میگم خدمتتون، تقسیم بندی موضوعی جالب و کمک کننده به شناخت شعر فارسی، که من نزهت المجالس رو یادم میاد 3 سال پیش در برنامه کیمیای کلمات معرفی کردیم که مرحوم زنده یاد دکتر محمد امیریاهی این رو تصحیح کرده بودن. سفینه کهن رباعیات رو هم در یک برنامه دیگه فکر میکنم 2 سال پیش معرفی کردیم که دوست عزیزم آقای دکتر افشین وفایی اون رو تصحیح کردن و این کتاب. اما یه نکته‌ای که راجع به این کتاب باید بگم اینه که در تبریز، تبریز قرن 6-7-8 بیشتر قرن 7-8 فضایی که داشت تحت تأثیر تصوف بود، به ویژه تصوف خراسان. با اینکه تبریز به قونیه نزدیک بود، به غرب سرزمین های جهان اسلام نزدیک بود و خیلی ها از عرفای تبریز تحت تأثیر ابن عربی بودند، ولی کسی مثل ابوالمجد و بسیاری دیگه از اونها تحت تأثیر عرفان ابن عربی نبودند و بیشتر خودشون رو پیرو مکتب خراسان میدونستن که عرفانی است عاشقانه با یک سری ویژگی های خاص که در نظر بسیاری از محققین عرفان یک عرفان خیلی لطیف، انسانی و سازنده است.
بله.
با این حال حتی خود همین آقای ابوالمجد که خیلی علاقه داره به تصوف، ولی رباعیات این تألیفش، این خیلی جالبه که این تألیفش تحت تأثیر تصوف نیست. رباعیاتی که انتخاب کرده از همه انواع هست، کمترینش در موضوع تصوفه. آقای حائری تو مقدمه‌شون راجع به رسم الخطش، ویژگی‌های نسخه توضیح میدن که چگونه این کار رو کردند و بعد از اون وارد خلاصت الاشعار میشیم که خلاصت الاشعار فهرستش اینجوریه که باب اول در توحید و معرفت، باب دوم در طامات، باب سوم در نصیحت، در حکمت، در مد 50 باب داره که 50مین بابش در وصف گل و ریحانه. مثلا باب 43مش در مراسلات.
بله.
ربایی که شما بگویید برای نامه، شما بگویید برای نامه، و این خیلی کار رو جالب میکنه که باب 43 در مراسلات. اگر موافق باشید من یک ربایی از این بخش برای شما بخونم.
گوش میکنیم.
اهمیتش از این جهته که عنایت بفرمایید که ما یکی از مهمترین رسانه های قدیم، ابزار قدیم، انواع ادبی قدیم نامه ها بودن. ما الان با خواندن منشآت و مراسلات هم خصوصی که بهش میگفتن اخوانیات، بله، هم دیوانی که بهش میگفتن سلطانیات، بسیاری از نکات تاریخی و ادبی و فرهنگی مملکت رو به دست میاریم. اینا برای اینکه نامه هاشون زیبا باشه، حالت شاعرانه داشته باشه، که قدیم هم که نامه نگاری مرسوم بودن، این تا قبل از اومدن فضای مجازی اینجور کارا خیلی مرسوم بود. تا شرح قمت بگفت دل با قلمم، تا شرح قمت بگفت دل با قلمم، سرگشته شد و در آمد از پا قلمم. چون نامه تمام گشت معلوم نبود که از شوق تو من خسته ترم یا قلمم. ببینید همچین روایی قشنگی رو برای کسی که دلتنگن براشون گفته می شد. این بابها مثلا در هجا هست، در صفت شم هست، بلد، در خمریات هست، در مرثیه هست، فوق‌العاده است از جهت تقسیم بندی و به ویژه شاعرانی که در این زمینه ها سرودن.
متشکرم از حضورتون جناب دکتر بهرام پروین گنابادی در برنامه کیمیای کلمات. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر.
سلامت باشید، روزتون خوش.
متشکرم دوستان عزیز شنونده، سپاسگزارم از اینکه این هفته هم با برنامه کیمیای کلمات ما رو همراهی کردید. تا برنامه دیگر، بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
یخچاله یا کمد؟ قسطش هم که هنوز تموم نشده.
یخچاله خوب، قیمت مناسب، اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه. کف قیمت تضمین شد.